أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ذالیل. با لطف و عنایت خداوند به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز 13 جلسه. یبیت حذرا و یصبح فرحا. از ویژگی های دیگر فرد با تقوا این است که شب رو به صبح می رساند با حالت نگرانی و احتیاط و صبح می کند با حالت خوشحال. اختصاصی به شب و روز ندارد. به عبارت دیگر شب و روزش با حالت احتیاط است و یک شادابی خاصی دارد، خوف و رجا دارد شب و روزش. فرد با تقوا مثل همه مردم نگرانی هایی دارد و خوشحالی هایی، ولی با تفاوت هایی. این خوشحالی و نگرانی هاست که جهت میده به زندگی انسان. از چی خوشحالیم؟ از چی نگرانیم؟ کجا داریم احتیاط میکنیم؟ اینجاست که مسیر مشخص میشه. اگر نگرانی ها و خوشحالی ها، احتیاط ها و اقدام ها متفاوت باشد، کلن مسیر متفاوت میشه. حذر لما حذر من الغفله. خب این نگرانیش که احتیاط میکنه کجاست؟ نگران از اون چیزهاییست که دستور داره نگران باشید و احتیاط کنید. از چی؟ از غفلت. خیلی میترسه نکنه غافل بشود. خب غافل از چی؟ در قرآن آمده است و لا تطع من اغفلنا قبل قلبه و ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرجا. اطاعت نکنه از کسانی که به خاطر کارهای خودشون به مرحله غفلت از ذکر رسیدن، یاد خدا نمی کنند، امیدشون به غیر خداست. اینا می ترسن نکنه یک وقتی ما امیدمون به غیر خدا باشد و احتیاط میکنن. این آیه بعدی رو ببینید. و من اول ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. کی گمراه تر از این افرادی که غیر خدا را می خوانند، امید به غیر خدا دارند، اینا غافلند، دارن چه می کنند؟ پس اگر فرد با تقوا نگران و احتیاط می کند، احتیاط از این می کند که نکنه عوض این که یاد خدا باشد، امید به خدا داشته باشد، دنبال این رئیس و اون رئیس بیفتد. بعضی اتفاقا خوشحالشون به همینی که با فلان رئیس یک رابطه دارند. به خدا چه کار دارند؟ کلن متفاوته بعضیشون. مورد دیگر غفلت ببینید. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. قرآن میفرماید به ظواهر دنیایی میخوان برسن، از آخرت غافلن. پس دو مورد برای غفلت گفته شد. اونهایی که خدا رو یاد نمی کنند، یادشون میره که همه کار کیست، امید به زید و امر دارند، اینا غافلند. اونایی که کارهاشون امروز و فردا از بین میره، کارهاشون ابدی نیست، اینا غافلند. و دقیقا احتیاط و ترس فرد با تقوا از همینه که نکنه من یک کاری بکنم که به ابدیت متصل نشود، نکند من امیدم به این رئیس و آن رئیس باشد. و اونقدر نگران که احتیاط هم میکنند. اگر شک کردیم در اینجا اخلاص است یا نکنه هم خدا رو میخوام داشته باشیم هم فلان رئیس رو، احتیاط کنیم بگیم نمیخواییم. اگر شک کردیم که این کار ما به ابدیت متصل میشه یا منفعت های یومیه ماست، این رو بذاریم کنار، احتیاط کنیم. در بحث طریقت قانون احتیاطه، مثل شریعت نیست که اصالت الهلیه و اصالت الاباحه جاری بشود همه چیز بر شما حلال تا یقین کنید حرام است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تو چیزی نیست. نامه 45 رو ببینید، حضرت به اون نماینده خودشون، استاندار خودشون به بصره می نویسند: اما بعد ابن حنیف قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الی معدبت فاسرعت الیها. به ما خبر رسیده یکی از جوانای اهل بصره تو رو مهمانی دعوت کرده، رفتی مهمانی رنگارنگ، غذاهای متنوع، پولدارا دعوت، بی پولا هم اونجا نبودن. ما دنن تو انکه تجیب و الات عام قومن آئل هم مجفوب و غنی هم مدعو. فکر نمی کردم تو اینجور مهمانی بری که سرمایه داره اونجا جمعه، خوب از پذیرایی بشه. بعد فنظر الى ما تقدمو، تو دقیق باش، نگاه کن دندان بر چه میگذاری. فمشتبه علیک علمو فلفظو، اگر شبه داری دندون نگذار، بذارش کنار. و ما ایقنت به تیب وجوهی فنلمن، از هر جهت اگر یقین داری طیب و گواراست استفاده کن. راه طریقت راه تقواست، راه طریقت راه همین تقوایی که در مراد بالاش باشد، راه احتیاطه. پس چی شد؟ فرد با تقوا اون خوشحالی داره، اونم غم داره، نگرانی داره، اما نه اون نگرانی هایی که افراد معمولی دارند. نگرانی از غفلت نکنه عوض خدا امیدش به دیگریست، نکنه عوض این که همه روزش کارهای ابدی و ماندگار کند، همه روزش داره از بین میره با کارهای یومیه، هیچی براش نمیموند. و فره ها خوشحال هم هست، اونم امیدها و خوشحالی هایی دارند. خوشحال به چی؟ به ما اصاب من الفضل و رحمه، به این که گیرش آمده از فضل و رحمت الهی. در این مسیر فضل و رحمت برد از جلو، هر چی دید گیرش آمده خوشحال باشد. چرا خوشحال نباشد؟ شاد باشد. حالا اجمالا این توضیحات فضل و رحمت رو بدیم. فضل یعنی اضافه بر استحقاق. اون روایتی داریم که خوش به حال کسی که حرفای اضافی نمیزند، خوش به حال کسی که اموال اضافیش هم برای مشکلات مردم خرج میکند. طرفی که پر حرف است و چرندگوست، طرفی که پر مصرف است، حلال حرام است، هر جا گیرش آمد مصرف میکند، وقت این آقا میخواد امید به فضل الهی داشته باشد، حرفای اضافی نگه، خرجای اضافی نکند، حالا امید به اضافی هم داشته باشد، امید به فضل الهی داشته باشد. یا بعض رحمت، خدا رحمان است و رحیم، رحمانیتش که شامل همه ما شده است. این رحمتک وسعت کلش، رحمت الهی همه رو گرفته است، چون به خلق و رزق است، همه رو خلق کرده، همه رو روزی داده است. اونی که مهم است و توی بحث تقوا باید دنبالش باشیم رحیمیت است، که توفیق در دنیا، اکرام و غفران در آخرت به دنبال دارد. خب اگر ما رحم مشمول رحیمیت شدیم خوشحال باشیم. از نهج البلاغه دو مورد رو بگیم در بحث رحیمیت. در خطبه 196: رحم الله امرئن رعا حقا فاعان علیه، خدا رحمت کند اون شخصی را، یعنی آقا مشمول رحیمیت می شود، که حق ببیند یاری کند. او رعا جورا فرده، ظلم ببیند رد کند ظلم را، و کان اونن بالحق علا صاحبه، یار حق و حق گویان و حق خواهان باشد. خب بله، اگر او در ظلم شکنی و در یاوری حق قدمی برداشته، بله خوشحال باشد، خوشحالیش به این باشد. خلاصه چه کنیم؟ خوشحالی به چی باشد؟ به رحمت الهی. خطبه 75 ارجاع میدم شما رو به این خطبه. جملاتی در آن خطبه است، کوتاه. امام صادق فرمود: کل کلمت منها وزن السماوات و الارض. هر کلمش، یعنی هر جملهش، هر جمله‌ای از این خطبه حضرت علی علیه السلام هم وزن و هم قیمت آسمان ها و زمین است و اینجور شروع می شود رحم الله هم رحم، خدا رحمت کند کسی را، یعنی این افراد مشمول رحمیتن. سمع حکمن فوعا و دوی اله رشاد فدنا، که این یه بحث کاملا مستقل رو مفصلی است، به شرح خطبه 75 که گفتی مراجعه کنید. بله، فرد با تقوا اون هم نگران است، نگران از غفلت، اون هم شادی دارد، شادی این که آیا به این خطبه 75 عمل کرده، گیرش آمده چیزی از این خطبه، اگه گیرش آمده باید خوش باشد، خوشحال باشد. این استثبت علیه نفسو فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توحب، اگر سخت باشد، اگر چموشی کند بر فرد با تقوا نفسش در آن چه که بدش میاد، نفس خوشش نمیاد اینقدر خستگی بهش بدین، نفس اماره رو میخوایم تبدیل کنیم به نفس لوامه، سختشه، لوامه رو میخوایم به ملهمه، این ها کنیش اقصا میدارد، مراحل بعدی به مطمئنه کم میاره این نفس، خوشش نمیاد، چموشی میکنه، ببین شبیه حیوان است، چموشی میکنه. خب چی؟ به خواسته نفس عمل کنیم؟ نه، اگر به خواسته نفس عمل بکنیم عقب میمونیم. اگر نفس چموشی کرد خوشش نیامد، بذار خوشش نیاد، خواستش رو بهش نمیدیم. فرد با تقوا این استثبت علیه نفسو، اگر چموشی کرد، سخت گیری کرد در او نفسش در اون چه که بلش میاد که راحت دارد، لمیوتا، این فرد با تقوا به نفسش نمیده از سؤلا در خواستش را در اون چه که دوست دارد، قرار نیست خوشایند نفسش عمل بکند. یه دینه رفتن توی بحث نفسانیات و بعد حیوانی و هر کار خواستن کردن، وقتی معاویه و امراض کنار هم نشسته بودن، غلام امراض به نام وردان هم بود، امراض به معاویه گفت یک سال تو هرچه خوشی بود توی دنیا دنبالش رفتی، هرچه لذت بود رها نکردی، حالا دیگه چیزی هم مونده که دلت با آن خوش باشد؟ یه بیمزه نشد همه چیز برات؟ گفت چرا، واقعا دیگه تموم شد لذت های دنیا، ما موندم چیکار کنم؟ خب به چی میخوای دل خوش کنی؟ به چی دلت خوشه؟ گفت اگر بیابان در بیابان گرمی گیر کنم، یک لیوان آب سردی به من بدن، هوا هم گرم باشد، خب خوب است، شاید خوشحال بشم، یه لذتی برای من باشد. یک دفعه معاویه به خودش آمد، گفت امراض تو هم در کنار ما هر کار خواستی کردی، لذتی نبود که شما با نرسیده باشی و نپرداخته باشی، تو چی؟ تو هم ممکنه چیزی دیگه شادت کند؟ گفت ما واقعیت اینه که تمام لذت ها رو گذراندی، شاید در بیابانی درختی بکارم، درخت سیبی آب بدهم، رشد بکند، میوه بدهد، شاید یک سیب اگر بخورم از اون درختی که خودم کاشتم یک مقداری برای من خوشایند باشد. وردان اون غلام امراض که خیلی هم زرنگ بود و نکته ها در تاریخ ازش هست نگاه میکرد و یک دفعه به خودشون آمد، گفتم وردان تو چی؟ تو دلت به چی میخواد خوش باشد؟ گفت اگه پولی باشد چارت گرفتار رو بهشون بدم من خوشحال میشم. معاویه گفت بهت پول میدم، برای هر چی دوست داری خرج بکن، ولی آبرو ما رو نبری، نگی یه وقت اینجا نشستن از این حرفا زدن. یه دیر رهان هر چه نفس میگوید، این بعد حیوانی راست میکند، اینا کجا میخوان اوج بگیرن؟ ببینید بعد حیوانی ما مرکب بعد ملکوتی ماست، باید باشد، ولی بدانیم مرکبه، اگه قرار شد این مرکب رئیس باشد دیگه تموم شد دیگه، ما خودمون از حیوان پایین تر میشیم، اون رئیس همیشه بالاتر است، ما نباید دنبال رو این مرکب باشیم، به خواسته های حیوان بعد حیوانی عمل بکنیم. این عبارت هاییست که از خود نهج البلاغه به دست میاد. ببینید و ایم الله، سخن علی علیه السلام در نهج البلاغه، قسم به خدا و ایم الله یمینا، من قسم به خدا میخورم، استثنی فیها به مشیت الله، اما استثناء میکنم، میگم مگر خدا نخواهد. حضرت میخواد یه وضعیت رو بگه، میگه من با بعد حیوانی هم اینجور برخورد میکنم، من خیلی تحویل نمیگیرم بدنم رو، قسم میخوره، ولی بعد میگه مگر که خدا جوری دیگر بخواد، به این معنا که این توفیق رو خدا به من داده است، من کسی نیستم. ایم الله یمینن، قسم به خدا میخورم، البته خدا توفیقش رو داده، اگر توفیقش رو بردارد محمد صدقی. لأروزن نفسی ریاضتن، نفسم را چنان ریاضت بدم، تهش و معها الالغرس ادا قدرت علیه مطعوما، خوشحال بشود اگر یک نان خالی پیدا کند به عنوان غذا. و تغنعو بالملح معدوما، قانع بشود، دل خوش باشد به نمک به عنوان خورش. تا به اینجا میرسد. اتمتل و سائم من رئیها و دبرو، دیده ای یک شطور رفته به چلا خورده، اجل خوابیده، پر خورده و خوابیده. و تشبع الربیذة من اشبها فتربیذ، دیده ای گوسفنده پر خوری کرده، علف بهاره خورده، یک جای افتاده، اینا رو دیده ای. و یأکل علی من زاده فیهجع، و حالا علی بیاد از داد راحلش همین علوفه دنیا باشد، بخوره دیجه بخوابه. یه بحثی ما داریم در بلاغت تحت عنوان التفات، یعنی از ضمیری به ضمیری برگشتن، که در سوره هم این نمونهش هست، بارز که همه میدونیم. سوره هم با خدای غائب شروع میشود، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الله رحمن رحیم، اسماء الظواهر کلها غیب، اسم ظاهر است و عنوان ضمیر غائب به حساب میاد. اما پس از مراحلی میرسه ایاک نعبد ایاک نستعین، اون ضمیر غائب به مخاطب تبدیل میشود. خب از ضمیری به ضمیری برگشتن اسمش التفات است. یک نوعش در سوره هم شش قسم است. از ضمیر غائب به متکلم برگردیم، به مخاطب برگردیم، از ضمیر باز مخاطب به غائب برگردیم، اقسامی دارد. سکاکی نوع هفتمی را مطرح میکند، میگه اگر خودت با خودت حرف زدی، به خودت خطاب کردی، خود فلانی چرا چونین چرا چنا، این هم یک نوع التفات است. عوضی که بگی من، به خودت خطاب میکنی، میگی تو. حضرت از این التفات نوع هفتم استفاده میکند. دیده ای شطور خورده، پر خورده، افتاده، گوسمنده، اونقدر خورده جای خوابش برده، وقت علی هم اینطور باشد، قررت ادن اینو علی چشمت بوشد، اذا تدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرئیه، بعد از این همه سال حالا اقتدا میکنه به این حیوانات، حیواناتی که به چرا رفتن، پرخوری کردن، راهاشون کردن. این بعد نفس، بعد حیوانی رو مرکب بدانیم که مرکبه، روح رو باید ببرد جلو. اگر رئیسش کنیم میشه حجاب، حجاب. این امام مسلم جعفر چه حدیث زیبایی دارد، فرمود ان الله تبارک و تعالی، بله، کان لم یزل بلا زمان ولا مکان، خدا در همه زمان ها هست، در همه مکان ها هست، لا یخلو منه مکانون، هیچ مکانی نیست که خالی باشد، هر جا باشه خدا هست، همه جا هست، همه زمان ها هست. اشاره به این آیه قرآن هم کردن که نجوا نمی کند سه نفر الا و هو رابعه، مگر خدا چهارو میشه، پنج نفر با هم در گوشی صحبت کنن خدا ششو میشونه، ولا اجنا من ذالک ولا اکثر من ذالک، بیشتر کمتر فرقی نمی کنه، دو نفر شما صحبت کنید سومش خداست. خدا همه جا با هر جا باشید هست. خب اینجا رو ببینید، لیس بینه و بین خلقه حجابون غیر خلقه. اگه همه جا چرا متوجه نمیشیم؟ چون یک حجاب است. کی و حجاب؟ خودمون حجاب شده. وقتی ما به بعد حیوانی میپردازیم، خب میخوام خدا رو حاضر ببینیم، این حجاب خودتی. اما این بعد رو تحویلش نگی، بذار بره بیرون، بعد وقت میفهمیم دنیا چه خبر است. شما یه جنسی در مغازه داری، خیلی تحویلش میگیری، خیلی دوستش داری، این کی میخواد از این مغازه این جنس بره بیرون؟ کی میخواد بخردش؟ هر کی میخواد بخردش که تو دوستش داری، گرون قیمت بگی. این مرکب را، این بعد حیوانی رو خیلی دوستش نداشته باشیم، ولی روح رو ببرد بیرون، به یه جایی ببرد. این حجاب ها میره کنار، خیلی جا میرسیم. جنس چطور در دکان زگران قیمتی به جاست، مرکب توی مغازه مونده، روح رو ما جایی باید ببرد. جنس چطور در دکان زگران قیمتی به جاست، بشکن به های خیشو خریدار را ببین. خودبینی از نظاره جانان حجاب توست، چشم از خود بپوش و رو خیار را ببین. قرة عینی فی ما لا یزول. از ویژگی دیگر فرد با تقوا این است که قرة العین این قرار چشم. گاهی وقتا انسان چشمش به یک چیزی میفتد، قرار مستقر میشه، نمیتونه چشم بردارد. اینها همینطوریه، واقعا بعضی چیزا اینقدر براشون مهمه چشم نمیتونن ازش بردارن، خیره به همان نگاه میکنن. البته بعضی چیزا هم اصلا دل ندارن، اصلا رغبت ندارن، پس قدرت العین دارند و زهاده دارند، مثل همی افراد یک چیزی اونقدر علاقه دارن، ساعت ها همونجا خیره میشن، به یک چیزی هم اصلا رغبت ندارن، اما بازم فرق میکنند. قدرت عینی فی ما لا یزول، قدرت عین فرد با تقوا به چیزهای ماندنی است که از بین نمیرود. اینها به دنبال کارهای ابدی هستند، یک روزشون تمام میشود، کلی ذخایر آخرتی دارند. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچه خدایی نباشد از بین میرود، هرچی به خدا متصل بشود میماند. و زهادتو فی مالا یبقا. آمده به امام صادق میگه که من دوست دارم پول تهیه کنم، دوست دارم پول داشته باشم. من زن فهمیدم میخوای چیکار کنی پول رو؟ گفت خب زن و بچه هم خرج دارم، میخوام به کسی محتاج نباشم. اینجور صحبت های کرد، فرمود این دنیا نیست و این آخرت خوب. پس بنابراین اگر واقعا پول هدفدار خرج میشود، برای عزت، برای واجباتی که انسان به گردنش بزنه بچهش برسد، اسمش آخرته. قرة العین فی ما لا یزول، قرة العین او که چشمش قرار داره، چشم نمیتونه برداره، در چیزهاییست که میماند. اما عند الله باق. حضرت رسول فرمود قرة العین فی الصلاة، قرة العین من نماز است. چه نماز ها میخونده؟ نمازی که میماند. اما نماز ما چی؟ و زهادت او فی ما لا یبقا. فرد با تقوا هم زهاده دارد، دل کنده از خیلی چیزا، اصلا رغبت به چیزایی ندارد. به چی؟ فی ما لا یبقا، چیزی که نمیماند رغبت ندارد. در خطبه 215 حضرت دارد و الله لو اعطی تو الاقالیم السبه، به خدا قسم اگر هفت اقلیم رو با من بدن با افلاکش که الا ان اسی الله فی نملتین اسلوبها جلب شعیرتین ما فعلتو، که من پوست جوی رو از دهان مورچه بگیرم، من این کار نیستم. تا به اینجا میرسد مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا. علی رو چه به نعمتهای نماندنی و لذتهای رفتنی، هر چیزی که نماند اینا نمیخواد و بیرغبتند. خطبه 80 بهش مراجعه کنید، میشه بحث جالبی مطرح شده در رابطه با زهاده است، دل کندن. سه سوال مطرح میشود، سه سوال. زهد افراد را میفهمید. زهد هم که یکی از ویژگی فرد با تقوا، زهاده اونها نسبی است، مثل خود تقوا. درجات زهد مختلفه. در خطبه 80 اونجا توضیح دادیم، گفتیم سه سوال بپرسید، بعد میفهمید طرف چه کار است از نظر زهد. اولین سوال اینه که از چه چیز دلکنده ای؟ زهد یعنی بی‌رغبت بودن و دلکندن دیگه. از چه چیز دلکنده ای؟ دوم اینه که چقدر علاقه داشتی و دلکندی. سوال سوم اینه که چرا این کار رو کردی، چرا دلکندی. خب حالا دو نفر رو میاریم، از یکی میپرسیم از چه دلکنده ای؟ یه دل کندم که دیگه مشروب خوری نکنم، میشه از سر پایینه. چرا دل کندی؟ چقدر علاقه داشتی؟ خیلی علاقه من بودم، خیلی وابسته بودم. چرا دل کندی؟ بری که به جهنم نرم. این چه مرحله زهده؟ در هر صورت یه زهدی هست، ولی این چیه؟ چقدر سر پایین است؟ یکی دیگه میگن از چه دل کندی؟ از هر چه غیر خداست دل کندم. روزه رو تقسیم میکنم، میگن روزه عوام داریم، خواص داریم، خواص داریم. روزه عوام اینه که مبتلات که در رساله آمده است، مبتلات روزه رو باید رعایت کنه. روزه این عوامی، خواصش اینه که چشم و گوشش هم مواظب باشد، زبانش هم مواظب باشد. روزه خاص الخاص اینه که هر چه غیر خداست مبتل میداند. خب اینجا همینطور این فهمیده تو از چه دل کندی؟ از هر چه غیر خداست، از هر چه نمونده نیست. چرا دل کندی و چقدر علاقه داشتی؟ چقدر علاقه داشتی؟ میگه هیچی هم ازن علاقه ندارم بهش. چرا دل کندی؟ وقتی خدای عزیز داریم، خدای سبحان داریم، خدای لایزول داریم، چه من دل بینا داشته باشم؟ زهد این دو فرد چقدر فرق میکند؟ و زهادت رو فی مالای حقا، فرد با تقوا هر چه که نماندنیست بیرغبت است، زهدش بالاست. به مناسبت خطبه 159 قسمتشو بکنم. در رابطه با ساده زندگی کردن انبیاست، و حضرت رسول هم که چطوری غذا میخورد، چطوری مینشست، لباساشو خودش وصله میکرد، کفششو خودش وصله میکرد، سوار بر علاقه بدون پایان میشد، یک نفر دیگر رو سوار میکرد، تا اینجا میرسد از سترو و یکون سترو علا باب بیته، یا یکون سترو علا باب بیته، بر جلوب اتاق خانه یه پرده بود، فتکون و فیه تصاویر، نقش و نگار داشت. به یکی از همسرانش گفت جمعش کن، نمیخوام ببینمش. فیقول یا فلان علیه هدا از واجهی غیبی هندی فعنی ادا ندر تو علیه ذکر تو دنیا و زخارفا، نمیخوام این که یک نماد باز دنیاست، تزیینات و تصویرات دنیاست، نمیخوام ببینم. بعد دارد که فاخرجها ها من النفس و اشخصها عن القلب، دلش نیست این مسائل، همه رو بیرون کرده. و کذالک، بله همینطور است. من ابغض شیئاً ابغض ان ینظر الی و ان یذکر عنده، اگر بدتون بیاد نگاه نمی کنید، حرفش هم نمی زنید، فکرش هم نمی کنید. پس ویژگی بعدی فرد با تقوا بود که اونها قرة العین هم دارن، زهاده هم دارن، به یک چیزی اونقدر نگاه دارن که اصلا نمیتونن چشم بردارن و بعض چیزا اصلا رغبت ندارن، نگاه ندارن، حرفشونو میزنن. از چی نمیتونن چشم بردارن؟ از کارهای مندگار، کاری که به خدا متصل بشود و ابدیت متصل بشود، قرة العینشونه. به چی بی رغبتن؟ هر چی نمانده نیست. و در خاتمه تکرار میکنم، اگر خواستید زهد افراد را بفهمید، سه سوال بپرسید: از چه دل کنده، چقدر وابسته به علاقه من بوده و چرا دل کنده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.